ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد برای میانجیگری در درگیری میان اسرائیل و حماس راهی منطقه شد. مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 4 ماه دیگر تمدید شد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل، کامل و دقیق سقوط هواپیمای مالزی شد. در حالی که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با هدف تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه شده است، شمار فلسطینیان کشته شده در 12 روز اخیر به بیش از 310 نفر رسید. خبر سفر بان کی مون به منطقه را شب گذشته معاون او جفری فلتمن در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد بحران غزه اعلام کرد. روز جمعه 48 فلسطینی در پی حمله زمینی سربازان اسرائیلی برای از بین بردن توانایی موشکی حماس کشته شدند و در حملات هوایی صبح روز شنبه اسرائیل نیز دست کم 11 تن کشته دادند. بدین ترتیب به گفته مقام‌های حماس شمار فلسطینیان کشته شده در 12 روز اخیر به بیش از 310 نفر رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5+1 4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در بیانیه مشترک آقای ظریف و خانم اشتون آمده است که ایران و گروه کشورهای 5+1 در چند هفته آینده و در اشکال مختلف تشکیل جلسه خواهند داد. در بیانیه همچنین عنوان شده است که با وجود برخی پیشرفت‌های ملموس، همچنان فاصله قابل توجهی در برخی موارد کلیدی باقی مانده است. در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است که ایران و 5+1 مجدداً تأکید می‌کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه خواهند داد. در مذاکرات اخیر در وین، جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای دست یابند و اکنون دو طرف با تمدید مهلت گفتگوها موافقت کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل، کامل و دقیق و نیز منطبق بر دستورالعمل‌های بین المللی هواپیمایی در مورد سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین شد. سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، در این نشست اضطراری گفت ایالات متحده نمیتواند نقش روسیه در تجهیز این موشک زمین به هوا که منجر به کشته شدن 298 تن سرنشینان هواپیما شد را نادیده بگیرد. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، به اتهام‌های آمریکا پاسخ نداد اما خواستار تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای تحقیق در مورد موضوع شد. آقای چورکین گفت باید از اوکراین پرسید که چرا اجازه پرواز هواپیماهای غیر نظامی را در منطقه درگیری‌ها صادر کرده است. دولت اوکراین میگوید شورشیان در شرق این کشور با کمک روسیه در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. بر پایه بیانیه‌ای که دولت اوکراین روز شنبه منتشر کرد، جدایی طلبان 38 جسد را از محل سقوط هواپیما به محل دیگری در دونتسک منتقل کرده و احتمالاً قرار است پزشکانی از روسیه آنها را کالبد شکافی کنند. با اینکه جدایی طلبان پذیرفتند به بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه دسترسی به محل سقوط هواپیما را بدهند، اما روز جمعه مانع از ورود آنها به منطقه شدند. بر پایه گزارش‌ها تمامی 298 سرنشین هواپیمای خطوط هوایی مالزی کشته شدند.
اینجا رادیو فرداست.
جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق که نزدیک به 2 سال گذشته در آلمان تحت درمان بوده، روز شنبه به کشورش باز می‌گردد. او بعد از یک حمله قلبی برای درمان به برلین منتقل شد. آقای طالبانی تا پیش از بیماری یکی از با نفوذترین سیاستمداران عراقی به شمار می رفت. کیوان حسینی از تأثیر بازگشت آقای طالبانی بر وضعیت عراق گزارش می دهد.
وقتی حدود 2 سال پیش جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق کشورش را برای درمان ترک کرد، این کشور وضعیت باثبات و مستحکمی نداشت، اما هرچه بود به رغم حملات گاه و بیگاه شبه نظامیان باز عراق کشوری یک پارچه به نظر می آمد. حالا که بعد از 2 سال آقای طالبانی به کشورش باز می گردد، از آن عراقی که ترکش کرد دیگر خبری نیست. شورش برق‌آسای یک گروه شبه نظامی اسلامگرا که به داعش معروف شد و نامش را به حکومت اسلامی تغییر داد، عراق را با یکی از بزرگترین بحران‌های خود از زمان سقوط صدام حسین تا امروز روبرو کرده است. بخشی از این کشور هم اکنون تحت کنترل این گروه است و تأکید ویژه این گروه بر سنی مذهب بودن در کشوری که اکثریت مسلمانانش و نخست وزیرش شیعه هستند، دشواری‌های پیشروی اتحاد عراق را چندین برابر کرده. همزمان غیبت 2 ساله آقای طالبانی حزب او یعنی اتحادیه میهنی کردستان عراق را نیز تضعیف کرده و در رقابت‌های سیاسی میان احزاب کرد این حزب تا اندازه‌ای به عقب رانده شده است. در چنین وضعیتی بازگشت رئیس جمهور کرد عراق که مدت‌ها نقش پیر خردمند را در مناقشات گروه‌های سیاسی بازی می‌کرد چه تأثیری بر عراق بحران زده خواهد داشت؟ سامان رسولپور، روزنامه‌نگار آشنا به مسائل کردستان عراق، معتقد است که اول از همه اتحادیه میهنی احتمالاً جانی دوباره خواهد گرفت.
بازگشت آقای طالبانی میتونه اون جایگاه همیشگی اتحادیه میهنی کردستان رو تا حدودی برگردونه. آقای طالبانی اگرچه ممکنه مثل سابق نتونه بسیار فعال باشه، اما خود به خود بازگشت ایشون میتونه تاثیرگذار باشه روی معادلات، در حال به خاطر وزن ایشون، به خاطر جایگاه سیاسی و معنوی ایشون. و پسرشون هم گفتن که حالشون تا حدودی خوب هست و ممکنه همچنان در حوزه سیاسی حضور داره و نمیتونن بی‌تفاوت باشن، اما معنی حرف ایشون این نیست که به اصطلاح مثل قبل میتونن در جایگاه ریاست جمهوری عراق فعال باشن.
در وضعیت پیچیده امروز عراق، یکی از مباحث مهم این روزها برای سیاست داخلی این کشور انتخاب جانشینی برای جلال طالبانی است. بر اساس توافقی که برای تقسیم قدرت در عراق شده، رئیس جمهور باید از میان کردها انتخاب شود. این در حالی است که زمزمه برپایی همه‌پرسی برای استقلال کردستان عراق از هر زمان دیگری بیشتر شنیده می شود. موضع آقای طالبانی در برابر برپایی این همه پرسی احتمالی و به طور کلی طرح مسئله استقلال عراق چیست؟ سامان رسولپور:
تا این لحظه هیچ کدوم از اعضای حزب ایشون و کسایی که نزدیک هستن ایشون موضع آقای طالبانی رو در خصوص تحولات اخیر مشخص نکردن و خودشون هم نتونستن که با افکار عمومی صحبت بکنن. آقای طالبانی در گذشته 2 تا موضع داشتن، یکی اینکه همیشه بر حق تعیین سرنوشت کردها تاکید کردن، اما در عین حال آقای طالبانی به نسبت آقای بارزانی تا حدودی سیاستشون در چارچوب عراق بود، یعنی بیشتر یک سیاست عراقی همیشه ایشون اتخاذ کردن، برخلاف آقای بارزانی که یک ذره ملی‌گراتر بودن و یک ذره بیشتر روی بحث حق تعیین سرنوشت تاکید بیشتری کردن.
با این وصف، اگر بعد از بازگشت جلال طالبانی کردها نامزدی را برای جانشینی او معرفی کنند و بار دیگر یک کرد ریاست جمهوری این کشور را به دست بگیرد، باز مسئله همه‌پرسی برای استقلال کردستان مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، آیا ریاست جمهوری یک کرد ضربه‌ای کلیدی به جدایی طلبان نیست؟
کردها 2 سیاست رو به پیش می‌برن. ممکنه که این تلقی رو به وجود بیاره که حضور کردها در پست ریاست جمهوری تضاد خواهد بود با خواست استقلال یا به کلی در حال بریدن از عراق و سیاست‌های عراقی. اما خود کردها اولا خط قرمزشون این هستش که آقای مالکی دوباره برای دور سوم نخست وزیر نشن و همچنین موضوع شهر کرکوک، شهر نفتخیز کرکوک و مناطقی که قبلا به ادعای کردها، به گفته کردها اکثریتشون کرد بودن اما جدا شده بودن از جغرافی اقلیم کردستان، اینا به شکل قانونی به جغرافی اقلیم کردستان الحاق بشن. و علاوه بر این کردها یک خواسته دیگه، خواسته سومشون این هستش که در عراق یک نفر به قدرت نرسه، یک نفر نخست وزیر نشه که تمامیت خواه باشه و عراق رو به سمت تکروی و یا دیکتاتوری ببره. اگه این ستا به هر حال عملی بشه و در نظر گرفته بشه، ممکن است که کردها در کوتاه مدت و شاید میان مدت از بحث استقلال تا حدودی بگذرن، اما فکر نمی کنم که به شکل استراتژیک این خواسته رو کنار بذارن.
جلال طالبانی، مردی که بخش بزرگی از عمر سیاسی خود را در جوانی صرف مبارزه برای استقلال کردستان کرده، این روزهایی که برخی از کردهای عراقی خود را در آستانه یک تحول تاریخی برای تأسیس یک کشور مستقل می‌بینند، می‌تواند نقشی را به کلی مغایر آنچه در جوانی به دنبالش بوده بازی کند. حالا همه منتظر موضع‌گیری رسمی و شفاف رئیس جمهور عراقند.
گزارش کیوان حسینی رو با هم شنیدیم. به دنبال انتشار خبر کودک آزاری در مهد کودک سه‌ستاره ستایش در اردبیل، رویا احمدیان مدیر کل بهزیستی این استان اعلام کرده در همه مهد کودک‌ها دوربین نصب خواهد شد. روز سه‌شنبه 24 تیر ماه نیز حمیدرضا الوندی مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفته بود که در سال آینده در تمام مهد کودک‌های ایران دوربین‌های مدار بسته نصب می‌شود. پیشتر ویدیویی از آزار یک کودک در مهد کودک ستایش در اردبیل توسط یکی از مربیانش در اینترنت منتشر شده بود که منجر به بازداشت این مربی مهد کودک شد. جزئیات بیشتر در این ارتباط رو در گزارشی بشنویم که شیرین فامیلی تهیه کرده.
رویا احمدیان، مدیر کل بهزیستی استان اردبیل، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تمامی اتفاقات مهد کودک‌ها در استان اردبیل تحت رصد دقیق سازمان بهزیستی این استان خواهد بود. او با ذکر این نکته که از این پس در صدور پروانه تأسیس مهد کودک نظارت دقیق و راهبردی انجام خواهد شد، تصریح کرده که جذب مربیان و خدمه‌های مهدها نیز بعد از این بر اساس رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته کودکیاری انجام خواهد شد. رویا احمدیان از نظارت همه جانبه و مستمر از 271 مهد کودک شهری و روستایی استان اردبیل خبر داده و گفته است که با هر گونه کودک آزاری و ایجاد اختلال روحی و روانی در کودکان به شدت برخورد می شود. یک روز پیش از این، جمعه 27 تیر، خبرگزاری ایسنا به نقل از ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، از آغاز محاکمه مسببان اصلی حادثه کودک‌آزاری مهد کودک سه‌ستاره ستایش خبر داده بود. هفته گذشته انتشار فیلمی از کودک‌آزاری در یک مهد کودک در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. در این فیلم یک زن مربی کودکی را روی زمین و در میان پاهایش گرفته و به زور با قاشق به او غذا می‌خوراند و بعد هم او را پرت می‌کند. به دنبال انتشار این فیلم، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از دستگیری مدیر و مربی مهد کودک ستایش و پلمپ این مهد کودک خبر دادند. به گزارش ایسنا، رویا احمدیان، مدیر کل بهزیستی اردبیل گفته است که مهد کودک ستایش یکی از مهدهای سه ستاره اردبیل بوده و آنچنان که او گفته است، بهزیستی مهد کودک‌ها را بر اساس تخصیص نیروی انسانی، فضای فیزیکی، بهداشت، ایمنی و تغذیه به بدون ستاره، یک ستاره و دو ستاره و سه ستاره تقسیم می کند. گرچه اولین باری است که فیلمی از ضرب و شتم و کودک آزاری یک کودک در مهد کودک های ایران منتشر می شود، اما پیش از این گزارش هایی از ضرب و شتم کودکان در مراکز آموزشی نیز منتشر شده بود. در آذر ماه سال 91، خبرگزاری مهر از ضرب و شتم یک دانش آموز سوم ابتدایی توسط معلم خود در شهر ساری خبر داد. پدر این دانش آموز از انتقال فرزندش بر اثر تشنج به بیمارستان خبر داده و گفته بود که پزشکان معالج پس از معاینات هشدار مغزی اعلام کردند. انتشار خبر کودک‌آزاری در مهد کودک ستایش اردبیل موجب نگرانی و اضطراب والدین کودکان در ایران شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، کودک‌آزاری در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم عمومی تعریف شده و برای مرتکبان مجازات‌های تعزیری پیش بینی شده است. طبق این قانون، کودک‌آزاری تا 2 سال حبس دارد و اگر هم موجبات قصاص شود، قصاص هم صورت خواهد گرفت.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدیم درباره انتشار خبر کودک‌آزاری در مهد کودک سه‌ستاره ستایش در اردبیل و صحبت‌های مدیر کل بهزیستی این استان که گفته در همه مهد کودک‌ها دوربین نصب خواهد شد. شما درباره این گزارش چه فکر میکنید و آیا فکر میکنید که با نصب شدن دوربین ها میزان آنچه که در این خبر شنیدیم کودک آزاری در مهد کودک ها کاهش پیدا خواهد کرد یا اینکه راه های دیگه‌ای به نظر شما میرسه که میتونه موجب بشه که از این پدیده جلوگیری کرد؟ 2042-02-21-12-21-12 از همکنون آماده است تا پیام های شما رو درباره این گزارش و دیگر گزارش های ما بر خودش ثبت و ضبط کنه.